با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنیم. امروز هم در واقع دوشنبه است و 14 از ماه فوریه. اجازه فرمایید که طبق معمول یک غزل از حافظ شیراز برای شما بخوانم و هوا رو معطر کنم. فرمود ای دل به کوی عشق، در ضمن اینکم اینک من نیست، اینکم گم شده. ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنیم، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی. چوگان حکم در کف و گویی نمی زنی، باز ظفر به دست و شکاری نمی کنی. این خون که موج می زندن در جگر مرا، در کار رنگ و بوی نگاری نمی کنی. مشکین از اون نشد دلم، مشکین از اون نشد دم خلقت، که چون صبا بر خاک کوی دوست گذاری نمی کنی. ترسم که از این چمن نبری آستین گل، که از گلشنش تحمل خاری نمی کنی. در آستین جان تو صد نافه مدرج است، اون را فدای طره یاری نمی کنی. ساغر لطیف و دلکش و می افکنی به خاک، و اندیشه از بلای خماری نمی کنی. حافظ برو که بندگی پادشاه وقت، گر جمله می کنن تو باری نمی کنی. به به. خب خدمت شما عرضم که این سفارت روسیه ملعون آمده است و برای گریب آیدوف یاد بود گذاشته، مجسمه ساخته، نمیدونم یه چیزی، و بحث و فصل در گرفته است بین عرض کنم دوستداران گریب آیدوف و وطن دوستان و کسانی که وقوف دارن به جریان گریب آیدوف، که جریان گریب آیدوف چی بود. و چون یک جریان تاریخی است و امروز علم شده، من واجب و لازم دیدم که این گریب آیدوف رو به شما معرفی کنم. این گریب آیدوف یک مرد لایقی بود، یعنی هم نویسنده بود، نویسنده قوی، هم نمایشنامه نویس بود، هم موزیسین بود، و این آقا خواهرزاده جنرال پاسکوویچ بود. پاسکوویچ فرمانده قوای روسیه بود در جنگ ترکمانچای، و این در واقع آورده بودند یک استفاده های از استعداداش میکردن دیگه. عرض کنم که طرفدارانش میگویند که این میگفته است از ایرانیا کم بگیرید خسارت و اینها، و این درسته. اما همین گریب آیدوف، بله این آقای گریب آیدوف 33 سالگی در تهران کشته شد، با یک دختر 15 ساله ازدواج کرده بود، مدتی هم نبود که مزدوج بود. یک آدمی بود که شرف درستی نداشت. وقتی وارد کاخ شاهنشاه ایران می شد، بی احترامی می کرد، بدون اجازه می نشست، و هر تحقیری که شما تصور بفرمایید در حق ایرانیان روا می داشت، تا جایی که یک ژنرال روسی گفت آقای گریب آیدوف، ما به یک ملت شکست خورده نمی توانیم اینقدر ستم بکنیم. حالا به شرحی که خواهم گفت خدمتتون عرض کنم که کشته شد در ایران، و وقتی هم که اون ثروت عظیم رو از ایران به عنوان خسارت گرفتن، نامه‌ای که پاسکوویچ نوشته به امپراتور نامه جالبی است. میگوید که من افتخار میکنم به این شخص و از شما خواهش میکنم اگر انعامی قرار بود به من بدید به ایشون بدید. امپراتورم 45,000 روبل اون زمان میدهن به این آقای گریب آیدوف. داستانش خیلی مفصل است، من اینجا برای شما میخوانم. در واقع برای اینکه ذهن شما روشن بشه قبل از اینکه من بودم، گفته بودن که آقا اسرا رو آزاد کنید، یکی اگر زنانی اسیر شدن شما برگردونید ما هم برمیگردونیم. دو تا زن در منزلی که اشراف ایران بودن، یه گروه میگویند خود اینها رفتن به سفارت که مسلمان شده بودن و بچه هم داشتن، رفتن به سفارت عرض شد که و اینها رو گروگان گرفت و گفت اینها رو من میرسم روسیه. رفته رفته به مردم برخورد، یعنی مردم عصبانی و تحقیر شده به خاطر از دست رفتن 250,000 کیلومتر از بهترین مناطق ایران، از ایران جدا شده بود. حدود 300 کیلومتر خزر رو از دست دادیم، قره‌باغ رو از دست دادیم، آذربایجان رو از دست دادیم. اینها این بزرگترین خسرانی بوده که در عصر جدید و قدیم تحمیل شد به ملت ایران و بیشترش هم به گردن این شاه بی عرضه بود. و روس‌ها بارها آدم فرستادن که آقا بیاین صلح کنیم و اینا، روش بر میگردن این مردک. و عصبی بودن مردم، عصبانی بودن، تحمل تحقیر بیشتر رو نداشتن. اینه که خروشیدن مردم، ابتدا با چوب و چماق و اینها، بعد با مسلح آمدن. مردم ایران میدونید که همیشه مسلح بودن، فقط در عصر جدید یه چاقو هم دیگه پیدا نمیشد تو دست و ملت رو در واقع اسیر کردن این دیکتاتورهای جدیدتر. خلاصه ریختن و سقف و سوراخ کردن و گریبایدوف و همه استاف امبسی رو به قتل آوردن. اجازه بفرمایید. حالا یه خانمی من زنگ زده بود، نمیدونم از تهران پارس بود یا از یوسف آباد، که من عاشق گریبایدوفم. گفتم خانم متاسفم گریبایدوف رحمت ایزدی پیوستونه. گفتم عاشق چی هستین؟ گفت که چون موزیسیانم بوده. گفتم خود شما چی کار میکنید؟ گفت منم موزیسیانم، پیانو میزن. گفتیم بسیار خوب، درود بر شما که پیانو میزن. خب ما ببینیم پیدا میکنیم این داستان رو. خب الکساندر سرگویچ گریبایدوف، بله، دیپلمات، نمایشنامه نویس، شاعر، آهنگساز روس بود. وی در مقام سفیر صاحب اختیار روسیه در ایران تدوین عهدنامه ترکمانچای را بر عهده داشت. یعنی امضایی که در عهدنامه ترکمانچای شد بین همین آقا شد و عباس میرزا، اولین امضاها. بله بله، او پس از پناه دادن به تعدادی از زنان گرجی که در منازل رجال ایرانی به سر می بردن و طبق مفاد ماده 13 عهدنامه ترکمانچای اسیر تلقی می شدن و در حمله جمعیت به سفارت ایران کشته شد. می گوید گریبایدوف نمایشنامه‌نویس، شاعر و آهنگساز بود که عالم روشنفکری رو کمابیش رها کرد و وارد کار سیاست شد. در حساس ترین سالهای تاریخ ایران در دوران قاجار در مذاکرات صلح ترکمانچای و نگارش عهدنامه اون نقش اساسی ایفا کرد و مدت کوتاهی پس از عقد قرارنامه به عنوان وزیر مختار روسیه آمد. عرض کردم خواهرزاده جنرال پاسکوویچ هم بود، یعنی اون داییش بود. عهدنامه ترکمانچای در 20 بهمن 1206 در منطقه به همین نام میان عباس میرزا ولی عهد وقت ایران و گریبایدوف امضا شد و به جدایی بخش‌های وسیعی از خاک ایران و الحاق اون به روسیه عقد غرامت 20 میلیون روبلی از ایران و ضبط نسخ خطی کتابخانه شیخ صفی الدین اردبیلی. بله ببینین عباس میرزاست و اونم در واقع نمیدونم کدوم شخصیت روسیست. به نظر میاد که مثلا خواسته شاید امپراتور رو نشون بده، نمیدونم. ولی عباس میرزا بودن اون حتمی و قطعی است. آه گریبایدوف، خب اون گریبایدوف با لباس زرپوش و عرض کنم که با اون دم و دستگاه که ملازم میکنید پیداست مقام بالایی داشته. خب بعد گفت 20 میلیون روبل از ایران و ضبط نسخ خطی شیخ صفی‌الدین اردبیلی. یکی از موزه های بی نظیر ایران این خانقاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی بود که شمشیر شاه عباس، اون چنین شاهان بزرگ به همراه داشتن، اینا رو آوردن اونجا. کتاب های نایاب در اونجا، یک دست چینی خارق العاده امپراتور چین فرستاده بود که تا همین اواخر آخوندا دزدیدن. یعنی توتوی اگه داشت آخوندای دزد دزدیدن. اما کتابخانش بسیار مهم بود و همین مردک دزدید، همش رو بار کرد بر روسیه. بله، کتابخانه و نسخ خطی کتابخانه شیخ صفی‌الدین اردبیلی و انتقال اون به روسیه انجامید. گریبایدوف پس از امضای این معاهده 40,000 روبل روسی پاداش، سعید نفیسی گزارش میکند 45,000 روبل بله روسیه پاداش، و کوتاه مدتی بعد به عنوان سفیر روسیه در ایران بود. خب برمیگردیم اینجا. و اینکه حالا این آقا چیز شده حیرت انگیزه. حالا این بقیه این در اینجا نیست، اجازه بدید یه بریک بگیریم و بقیهشو پیدا کنیم و برای شما بخونیم جزئیاتش که مردم چه کردن.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درود بر شما وطنان گرامی، سازی که شنیدی مرحوم استاد ذوالفنون بود، استاد محمود ذوالفنون که من شخصیتی این چنین در عمرم ندیدم. و به قول مولانا که واجب آمد چون که بردم نام او، شهر چندی کردن از انعام او. این زمان جان دامنم برتافته است، موی پیراهان یوسف یافته است. امروز با هم مختصری از اون چه خاطره در ذهنم دارم در باب این استاد بزرگ بی نظیر خدمت شما عرض کنم. خب اینجا مطلب مفصل است. ما از حمله به سفارت شروع میکنیم و جنگ روسیه و زندگی نامه گریبایدوف اینا میگذاریم. خب هنگامی که او به تهران رسید، یعنی گریبایدوف، متوجه شد تعدادی از زنان گرجی در مناظر رجال ایرانی به سر میبرند. او طبق مفاد ماده 13 عهدنامه ترکمانچای اون را اسیر تلقی کرد و از دولت ایران درخواست استرداد آنان را نمود. با کمک و هدایت آقا یعقوب مارکاریانی، ایشون هم شخصیتی بود ارمنی، اونجا یا اسیر گرفته بودن یا هرچه، میرفت رو پشت بام و داد و بیداد میکرد و بازار گرم میکرد. خلاصه همین آقای یعقوب، آقای نفیسی مرحوم، خیلی از مفاسدش و نقشش در این کشتار صحبت کرد. خب یکی از خواجه های حرمسرای فتحعلی شاه قاجار که گویا در زمان آقا محمد خان قاجار در تفلیس به اسارت رسیده بود و به ظاهر مسلمان شده و بدهکاری پیدا کرده بود، از فرصت استفاده کرد. سرانجام با پافشاری گریبایدوف دو زن ارمنی که به گفته ایرانیان مسلمان شده بودند و در منزل الله یارخان آصف الدوله بله به سر می بردن، بله آصف الدوله وزیر امور خارجه اون هنگام به سر می بردن، به هیئت روسی پناهنده شدند. پرانتز گفته دیگر این است که این زنان مسلمان شده بودند و از آصف الدوله صاحب فرزند هم بودند. فتحعلی شاه با دادن نامه‌ای به گریبایدوف میگوید چگونه میخواهی آنون را ببری در حالی که مسلمانند و صاحب فرزند شدند. اما گریبایدوف مقاومت میکند، با فتوای میرزا مسیح مجتهد و تیراندازی به 3 تن از معترضان تجمع کرده در سفارت روسیه باعث قتل گریبایدوف شد. روز 19 بهمن 1207 به دستور رستم بیک از همراهان ایرانی گریبایدوف در سفارت روسیه، زنان ارمنی را که در فکر پناهندگی به روسیه بودند به یکی از گرمابه های نزدیک سفارت بردند. برخی گرمابه بردن زنان ارمنی را نقطه اوج برانگی خشم مردم در تهران دانستند. چه عبارات عجیبی. در کتاب دیپلماسی و قرد در تهران به نوشته لارنس کلی، هیچ کاری احمقانه تر از این نمی شد انجام داد. گرما به رفتن یا تن شستن و بدن شستن یکی از مراسم مهم پیش از ازدواج به شیوه اسلامی است. وقتی دیگر صبر مردم به جوش آمد و سفارت مورد حمله قرار گرفت، نیروهای امنیتی از ترس مردم به ارک شهر پناه بردند و شاه و عمله های دربار پشت درهای مسدود ارک زندانی شدند. هنگامی که الله‌یار خان آصف‌الدوله صدر اعظم میخواست جماعت معترض را بر سر عقل باورد، مورد اصابت سنگ و کلوخ و دشنام پی در پی قرار گرفت. مردم فریاد میزدند برو برای روسا پا اندازی زنانت را بکن، همون بهتر که دائم به ریش درازت گلاب بزنی. عباس میرزا روح و جسمش را به امپراتور فروخته است، بزن به چاک والله قیمه قیمت میکنیم. بله، بسیاری از مردم در تهران از بسته شدن معاهده ترکمانچه خشمگین بودند و پس از اون که آقای یعقوب مارکاریانی به سفارت روس پراهنده شد، عده‌ای از مردم به تحریک مجتهدی به نام میرزا مسیح مجتهد، دست آخوندی در کار بوده، در 11 فوریه 1829 به سفارت روسیه حمله کردند. جمعیت 4-5 هزار نفری با چوب و چماق در برابر سفارت جمع شدند و به داخل سفارت سنگپرانی می‌کردند و صدای تیراندازی به گوش می‌رسید که ناگهان جمعیت وارد حیات سفارت شدند. در مرحله نخست چند قزاق و مستخدم سفارت و چند نفر از مهاجمان هم به ضرب گلوله محافظان کشته شدند، اما کم کم مهاجمان بیشتری که به سلاح گرم مجهز بودند همه به سفارت ریختند. قزاقان مایوسانه می‌جنگیدند تا حیات را از جمعیت خالی کنند، اما شمارشان کافی نبود. در همین موقع مهاجمان از دیوار محل سکونت سفیر بالا رفتند و از همونجا شروع به تیراندازی کردند. سپس تاق اتاق خواب را سوراخ کرده تا بتوانند به پایین تیراندازی کنند. یکی از نخستین گلوله‌ها گریبایدوف را از پای درآورد. یادداشت نویسی که آخرین لحظات زندگی سفیر کبیر وقت روسیه را در تهران روایت کرده است می‌نویسد آخرین کلماتی که از او شنیدم این بود، پرانتز، فتحعلی شاه اصلا برایم مهم نیست، یا چیزی شبیه به این. مردم خشمگین هر کس را یافتن کشتند و تنها مالتوسوف دبیر اول سفارت که خود را به لباس مبدل درآورده بود جان سالم به در برد. سرانجام جنازه مثل شده گریبایدوف شناسایی و به تفلیس فرستاده و در همون شهر عرض کنم که دفن شد. بله، عرض کنم که بعد این آقا آمد، یکی از درشت‌ترین الماسایی که به نام الماس شاه که نادرشاه از هند آورده بود، اگه عکسش رو عزیزم نشون بدین خوب است که بله، فقط نجسش کردن با اون کلمات عربی مربی که پشتش نوشتن. این الماس که در هند کشف شد و از 10 الماس جهان، بزرگ جهان، 8 داشت در در هند کشف شد و این یکی از اونهاست. بله. بعد میگوید با قتل گریبایدوف ایران و روسیه در آستانه جنگ دیگری قرار گرفتند که با اعتزام هیئت عالی رتبه شامل خسرو میرزا قاجار، پسر عباس میرزا، میرزا تقی خان امیرکبیر بعد و محمد خان زنگنه، عرض کنم که امیر نظام به مسکو و در دست داشتن نامه عذرخواهی فتحعلی شاه برای تزار نیکولای یکم کار به مصالحه کشید و میرزا مسیح به تقاضای دولت روس و اعتباد تبعید شد. همچنین فتحعلی شاه به منظور دلجویی و خونبها الماس گرانبهای 88 قیراطی معروف به الماس شاه که هنگام فتح هندوستان به دست نادرشاه افشار افتاده بود، اون رو به وسیله نوش خسرو میرزا به سنت پیترزبرگ که به تزار نیکولای یکم تقدیم کند. هرچند تلاش گریبایدوف برای تعدیل غرامتی که ایران که روسیه از ایران میخواست با نظر مساعد دولت مساعد نشد، اما پس از مرگ او وقتی شاه ایران فرستادگانی ویژه برای پوزش از قتل گریبایدوف و همراهانش فرستاد، دیگه تخفیف داد دیگه. یک کرور که 500 هزار باشد، البته روایت دو تاست. بعض روایت ها میگویند که خسرو میرزا پسر عباس میرزا که بعد او رو کور کردن، همین محمد شاه، از شبت که اول رفت به دیدار مادر گریبایدوف عذرخواهی کرد و این الماس رو تقدیم مادر کرد. روایات دیگر میگویند که این رو به امپراتور داد و خواندم که امپراتور اونقدر از روش و منش و ادب و نزاکت و نجابت و اصالت خسرو میرزا خوشش آمده بود که گفت من به خاطر وجود این شاهزاده فوق‌العاده من 500 هزار روبل رو بخشیدم به ملت ایران، که البته ارزش این الماس البته خیلی بیشتر از این داستان ها بوده، ولی به هر حال این هم داستان. یه داستان دیگری هم هست در باب یک شاعر بزرگ روسی که برخورد میکنه به این تیم ایرانی، اینها که از مطلب بیرونه ولی خیلی شیرینه، ولی به من واردش نمیشه. خب و این عجیب است که دولت روسیه حالا بعد از این همه سال از زمان فتحعلی شاه تازه آمده اینجا یاد بود گرفته برای گریبایدوف. در واقع این به یک تعبیر یا به یک تفسیر نزدیکی مثلا مناسبات این روسیه ملعون ظالم با دولت آخوندی رو مثلا ممکنه نشان بده. خب بگذاریم، برگردیم به استاد عزیزم استاد ذوالفنون که جلسه قبلم صدای سازش رو شنیدید. اون چه شنیدید عرض کنم که ایشون نواختن در سن 80 سالگی بدون لرزش دست با این در واقع ذوق و حالی که نواخته شد، اینها در مجلس بزرگداشتی بود، من از اقدس خانم شنیدم، به ایشون زنگ زدم در این باب، همسر ایشان اقدس خانم بزرگوار و مهربان، عرض کنم که گفت این همون، گفت مال همون شبه، مال همون شبه که خود مخلص اونجا بودم، بنده اونجا صحبت کردم و پایین بودن، ایشون استاد پایین بودن، پایین از در واقع سن و صحنه که واسه میستادن اینها، یک دستشون رو فرید فرجاد گرفت، یک دست استاد رو ما گرفتیم و بلندش کردیم گذاشتیمش بالا. یه دیگه گفته بودن دیگه ایشون اصلا نمیتونه ساز بزنه و مثل یه قرار هم نبود ساز بزنه ایشون و قول اقدس خانم، اما دیدید که چه سازی در این سن بدون لرزش بدون خطا و چه ذوق و حالی در ساز بود. استاد ذوالفنون شخصیت بی‌نظیری بود برای مخلص حکایت کرد که گفت من در آباده بودیم یا حالا در شیراز، به شیراز اومدیم و در کارخانه قند یک مرد چکسلواکی بود که ویولونیست بود و من پیش او تعلیم دیدم و کارم رو تکمیل کردم و آمدم تهران که برم در کلاس استاد سبا که مشهورترین ویولونیست اون روزگار ایران بود. اونجا عرض کنم که سرک محضر استاد رو بکنم و من وارد شدم، سلام کردم، گفتن که فرمایشتون چیست؟ گفتم آمدم که در کلاس شما شرکت کنم. گفت که ویولونت هم همراهتونه؟ گفتم بله. گفت برو بیا یه قطعه بزن. گفت وقتی که یه قطعه کوتاه زدم خالقی رو صدا کرد، گفت روح الله روح الله، بیا ببین این آقا از شیراز اومده چه آرشیه داره. و استاد ذوالفنون شد استاد دو کلاس ویولون داشتیم، یکیش استاد سبا تعلیم میدادن، یکیش استاد ذوالفنون و بیرون هم تعلیم ویولون میدادن. یک تبلیغ روزنامه من دیدم که نوشته است که کلاس تدریس ویولون محمود ذوالفنون از بی‌بضاعت ها چیزی در جواب نخواهد شد. یعنی اینقدر بزرگواری از ابتدای کار در کار استاد بزرگ ما بود. و فرید فرجاد در واقع یکی از شاگردان مشهور استاد محمود ذوالفنون بودن، به خاطر همین هم اون شب از اینجا اومده بودن برای بود در بزرگداشت شرکت بکنن. عرض کنم که من بسیار رفتم، من از که میرفتم به شمال یک سره میرفتم خدمت ایشون. در واقع دیدار مخلص با این استاد بزرگوار که مایه افتخار من است بر همیشه. یک دوستی ما داشتیم در نزدیکی سان فرانسیسکو، من رفتم اونجا و ایشون من رو دعوت کرد به منزلش. یکی از برادران لشکری اونجا بود، لشکری ها رو میشناسید، آهنگساز بودن، خیلی هم موفق بودن. صاحب خانه گفت بهتر زنی بزنیم استاد ذوالفنون هم باید بریم آگهی افتن. جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوی را پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرید ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیزی کج دیگه بله برای مشیری. با درودی دیگر در باب استاد ما مرحوم استاد ذوالفنون صحبت میکنیم که از اون چه مکارم اخلاق میگفتن ممتاز بود. واقعا من مرد این چنین در همه عمرم ندیدم. عرض کنم که یک خاطره دیگری هم نقل کردم که شنیدنی است از نظر احترام به پیشکسوتان. گفتن من و قمر برنامه اجرا میکردیم یه شب در رادیو، بعد که تمام شد ما اومدیم تو خیابون که خواهد کسی دنبال کار خودش بره، دیدیم یک ماشین بلند کادیلاک ایستاد و راننده پیاده شد، گفت که ارباب من از من خواست است که شما ببرم منزلشون. گفتیم ارباب شما کیست؟ حالا تشریف میارید خودتون میبینید. گفت ولی از قمر دعوتی نشد. من خدابزی کردم از قمر، رفتم در منزل اینا، چند تن از خوانین بختیاری بودن، دیدم استاد سبا هم اونجا نشستن. به من گفتن که این آقایون رادیوشون باز بود، صدای ساز شما رو شنیدن، خواستن که شما رو دعوت کنن اینجا زنده براشون ساز بزن. من گفتم با وجود استاد سبا و حضور ایشون در این مجلس محال است که من دست به ساز ببرم. هر چه اصرار کردن به احترام سبا من دست به ساز نبردم. این هم یکی دیگر از خاطراتی بود که ایشون برای من نقل کرد. و در منزل این استاد همیشه باز بود و مدیریت این مجموعه شریف و بزرگ و دوست داشتنی با اقدس خانم بود که همیشه سر پا مشغول پختن بود و از کنم که پذیرایی مهمان ها بود و هر موقع من رفتم این منزل پر مهمان بود. و در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم که به لحاظ اخلاق و بزرگواری و تواضع و بی‌ادعایی و بزرگواری من کسی مثل ایشون رو ندیدم. و درود میفرستم به روح پرفتوح استاد محمود ذوالفنون و درود میفرستم به اقدس خانم نازنین و تمام بچه ها که همه رو من مثل برادر خودم دوست میدارم. لازم دیدم این اشاره رو من بکنم، یک کسی کسانی هستن که ندیدن استاد رو ندیدن و سازشون رو نشنیدن امروز شنیدن، بدانن که چه مردی از میان ما رفت و چه بزرگواری رو ما از دست دادیم. از این هم بگذاریم. خب از شود که ما کلیله و دمنه صحبت میکردیم. کلیله و دمنه عرض کردن کلیله و دمنه با همت انوشیروان بزرگ و هوشیاری برزویه تبریز که لینگویست بوده، حتما چند زبان میدانسته، به هندوستان رفت و کتاب کلیله و دمنه رو به ایران آورد و این یادگار انوشیروان است و برزویه طبیب. بله برزویه طبیب و بعد به عربی ترجمه شد و بعد رودکی رو ترجمه کرد و ابوالمعالی نصرالله منشی اون رو به این فارسی در آورد. به خوشبختانه این در واقع دستبرد زمانه که هر روز در واقع بر سر ما بود و خیلی از آثار مهم رو از میان برد، این که دیگر رو روزگار برای ما نگه داشت. مثلا از 130,000 بیت رودکی یا به یه قولی گفت شعر او را برد و برشمردم 13,100,000 یا 13,000,000 ممکن اقلا باشه. کل دیوان رودکی شاید 100-150 تا 200 نهایت 300 بیت از رودکی در این کتاب و این کتاب مونده. اینا همه سوختن رفتن. اعظم کارهای عنصری بسیار که بیشمار هستن، کتاب هایی که از میان رفتن اینا در الفهرست نام اینا هم آمده و در دست ما خیلی زیاد نیست. اینا به ویژه در روزگار مغول و حمله مغول و سوزاندن کتابخانه ها و اینها از بین رفتن. و خوشحالیم که مثلا دو سوم تاریخ خواجه ابوالفضل بیهقی بعضی میگن بیهقی یعنی بیهق یعنی سبزوار، بیهق ما نداریم، از بین رفته و بخش مسعودیش باقی مونده. یک داستانی خواندم خدمت شما، داستان خرگوش ها با فیل ها. این خرگوش یعنی مردمان ضعیف، عرض کردم کتاب سیاسته. فیل ها نماینده استبداد هستن دیگه، بله ما که اسیر استبداد بودیم به طول یک تاریخ و هرچه زمان پیش آمد استبداد سخت‌تر شد و هرچه زمان پیش آمد زندان ها در واقع از معترضین بیشتر شد. عرض کنم که آشنا هستیم با این پدیده چماغدار. بله. و این جانوران که امروز عرض کنم که حاکم هستن، دیگه لازم نیست من توضیحی بدم، حرفی بزنم، چیزی بگویم، چون تمام جهان به شناخت جمهوری پربرکت اسلامی واقف هست و این همه جنایات عجیب و غریب که این سید علی می کند نگفتنیست، نگفتنیست. در این دادگاهی که در اروپا تشکیل شدن، شاهد عینی می گفت که سید علی دستور داده بود که بانک ها رو شما خودتون آتیش بزنید بعد بکشید، بله، پمپ بنزینا رو خودتون آتیش بزنید بعد تیراندازی کنید بکشید مردم رو، و همچنان نشسته و خجالت نمی کشه و ما هم ساکت هستیم. شما فکرش رو بکنید، در تاریخ بشر چنین چیزی دیده نشد که با کوچکترین اعتراضی، یعنی دوستی دارم که تازه رفته ایران، اینها گفت سر کوچه آبشار ریختن قهوه کشا بیرون، زدن دو دست چیز رو قطع کردن، دو نفر بودن که اونجا بودن فکرن صاحب کنن، دستاشون از قطع کردن و از تمام زندگیشون رو بردن. یعنی یک وضعیتی شده است که با شرح و بیان نمی شود که حقیقت امر رو بیان به زبان آورد. به زبان همین دیشب زنگ زدم ایران و این مطلب رو برای ما گفتم. باری فیل نماینده چیز است، خرگوش ها عرض کنم که زندگی می کردن، ولی در ولایت فیل ها امساک باران افتاد، بی آب شدن. و یه چیز شگفت انگیز بگم راجع به فیل ها و خشک میشه، فیلمش رو دیدم که بی بی سی تهیه کرده بود، یک جایی بود خشکسالی شد، هیچ آب نبود، فیل ها رفتن پیش پیرترین فیل که فیل ماده بود، قشنگ پیدا بود، عرض کنم که، و این فیل آمد جلو صف ایستاد، خورتومش برد بالا، شروع کرد 180 درجه هوا رو مکیدن که ببیند از کدوم سو با آب رو میتونه استشمام کنه. بالاخره در یک سنتی پیدا کرد مثل دستگاه رادار، و بقیه هم دنبالش تا حدود 20 کیلومتر اون طرفتر این فیل ماده بقیه فیل ها رو به آب رسانده، همه تلف می شدن با حرکت خورتومش در هوا. باری می گوید که در ولایت فیلان امساک باران شد، و عرض کنند که اینا رفتن پیش شاه که یک فکری بکنه. اینا از اونجا آمدن اینها به سرچشمه خرگوشا، خرگوشای زبون بسته، خب خرگوش کوچولو نازنین با اون گوشاش و با عرض کنم که وزنش و اینها که با فیل که نمیتونه مبارزه کنه، اینها نماینده مردم عادی و معمولی هستن، فیلان نشان دهنده عرض کنم دارندگان قدرت. این فیلا آمدن و خلاصه زیر پا گذاشتن و له کردن و اینها، خرگوش هم رفتن پیش شاه خودشان، رفتن پیش شاه خودشان، و یک شخص، یک دانایی به نام پیروزنام که حالا من براتون میخونم، اینها انتخاب کردن که بره پیغامی ببره برای برای شاه فیل ها. حالا اینا همش چیه؟ چیزای انسانیه، نمیشد فاش گفت به زبان حیوانات. خب این عینک هم درست نمیبینه، ولی ما باید به زحمت بخونم. یکی از دهات ایشان، یعنی یکی از هوشمندان ایشان، پیروزنام پیش رفت و ملک او را به قضاورت، بله، و قضاوت عقل و رزانت رای، یعنی استحکام رای، شناختی. و گفت اگر ملک مرا به رسالت فرستد، امینی را مشاورت نامزد کند تا اون چه من گویم و کنم به علم او باشد. گفت یک مرد دانایی هم پادشاه با من همراه کنه تا من هر کار میکنم با مشورت او و به عقل او هم باشد. ملک گفت در صداد و امانت و راستی و دیانت تو شبهتی نیست. بله؟ خب و نتواند بود و ما گفتار تو را مصدق می‌داریم. بله، یعنی معتبر می‌دونیم. و کردار تو را به امضا می‌رسانیم. به مبارکی باید رفت و اون چه فراخور حال و مصلحت وقت باشد به جای آورد. خب برو، من شما رو می‌فرستم، به شما اعتماد دارم. بله بله. و باید دانسته شود که رسول زبان ملک و عنوان ضمیر و ترجمان دل اوست. فرستاده میگوید که ترجمان دل فرستاده است. بله، دل اوست. اگر از وی خردی ظاهر گردد و مشاهدت آید بر حسن اختیار و کمال مردشناسی پادشاه وی دلیل گیرند. هر کار که وقتی بکنه، من واقعا نمیبینم این کتاب رو، دارم همینطوری میخونم، هر شبت که و هر کاری که فرستاده بکنه اگر خوب باشه چنین و چنان به حساب پادشاه میذارم. بله. خب اگر از وی خرد ظاهر گردد، بله، چنین چنان کمال مردشناسی پادشاه وی دلیل گیرند و اگر سهوی بینند زبان پادشاه گشاده گردد و دشمنان مجال وقیعت، یعنی زشتگویی، دشمنان جمال وقیعت یابند و حکما در این باب تأکید و از این جهت گردند و مبالغه ها رفته است. تغییره ما قد فی الامر مرسلا. بعد میگوید که فبرق آراء الرجال رسولا. بله، میگوید که نمیبینه چشمام. خلاصه مقصود این است که رسول، یعنی ارزش فرستنده به رسولشه، از اون قضاوت میکنم رسول. اجازه بدید یه بریک بگیرم، شاید من اینکی پیدا کنم.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با پوزش هموطن گرامی، و خوشحالم که عینکی رسید. خیلی خوب، حالا این عبارات من از اول میخونم. و بباید دانست که رسول زبان ملک و عنوان ضمیر و ترجمان دل اوست. اگر از وی خردی ظاهر گردد و اثری مشاهدت افتد بر حسن اختیار و کمال مردشناسی پادشاه، وی دلیل گیرند و اگر سهوی و قفلتی بینند زبان طائنان گشاده گردد و دشمنان مجال وقیعت یابند و حکما در این تأکید و وصایت از این جهت کردند و و مبالغه ها رفته است. تخیر ازا ما کنت فی الامر مرسلن فمبلغ آراء الرجال رسولها. گزارش اینه که ارزش فرستنده به رسولی است که میفرسته. بله، بعد میگوید که به لطف کار پیچیده بگذارد و اگر عنفی در میان آرد از غرض باز ماند. اگر عنفی در میان آرد از غرض باز ماند، یعنی اگر با تندی شروع کنه مقصود از بین میره. بله، و کارهای گشاده ببندد و بسته میشه. بله، و از آداب رسالت و رسوم و سفارت یکی آن است که سخن بر حدت شمشیر رانده. میگه رسول وظیفه‌اش اینه که سخن که میگه به تیزی شمشیر سخنش باشه. بله، حدت شمشیر یعنی تیزی شمشیر رانده آید و از سر عزت ملک و نخوت پادشاهی رانده شود، اما دریدن و دوختن در میان باشد و هر سخن را که مطلع از تیزی اتفاق افتد مقطع به نرمی. یه اگر شروع سخن رو با درشتی شروع کردی، آخر پایان سخن رو به نرمی تمام کن. بله، مقطع به نرمی و لطف بسن. و اگر مقطع به درشتی و خشونت رسیده باشد، تشبیه به دیگری از استمالت نهاده آید. اگر که پایان سخن را هم به درشتی تمام کنی، اون موقع بایستی که تشبیب یعنی یادگار روزگار جوانی کردن. در واقع اینجا مقصود این است که قضایای نرم و لطیف بایستی بیان کنی. تو که فرستاده منی. بله، و دلجویی استمالت نهاده آید تا قرار میان لطف و عنف و تودد و تمرد. تودد که یعنی دوستی و رفقا، و تمرد هم که معنو است دست داد هم جانب ناموس جهانداری و شکوه پادشاهی مرعی ماند و هم غرض از مخادعت دشمن و ادراک مراد به حصول پیوندد. مخادعت که یعنی حیله و نیرنگ و این حرفا. پس پیروز در شب بدان وقت که ماه نور چهره خیش بر آفتاب گسترده بود، صحن زمین را به جمال چرخ آرای خیش مزین گردانیده روان گشت. چون به جایگاه پیلان رسید، اندیشید که نزدیکی پیل مرا از هلاکی خالی نماند. خرگوشه گفت که من دارم میرم تو پیر شاه فیلا، من برم نزدیک این که عقل نیست که این مرتبه پا میذاره منو میکشه، یاله مسئله دیگه هم میاره مرا از هلاک. بعد میگه از هلاک خالی نماند اگرچه از طرف ایشان قصدی نرود. چه هر که مار در دست گیرد، اگر چه او را نگزد و اندک لعاب که از دهن وی برسد هلاک شود. میگه مار تو دستت میگیری، ممکنه ماره چیز گازی نگیره و چیز، ولی یه چیز که رها بکنه، زهر رها کنه، هلاک میکنه. و خدمت ملوک را عیب همین هست. برده باز دیکتاتورها رو برده وسط. یعنی وقتی میشه همه بیشیم دیکتاتور، هرچه نرمی کنید و معلوم نیست که زنده برگردی. یا ببینه عصبانیه، به خانمش چیزی مشکل داشته، میگه بره گردن اینه بزن. بسیار بسیار اتفاق افتاده، بسیار بسیار. ما یک تغلقی داریم در هندوستان، این از ترکان بود، هنده گرفته بود و نشسته بود. بعد میگه که تو میخوام که در این سفر که میری ولیعهد منو ببری و یک کمی آموزش بدی و چنین کنی و مهربان باشی و چنین و چنان کنی. و میگه چشم. یک مرتبه میگه که در چشمانت نمیبینم. فریاد زد سر این باباری که اینو ببری بکشید. آقا به خدا قسم به جان به جان شما حضرت پادشاه، من با تمیمیت گفتم اینو فرد. بعد هندی ها نامه می نوشتن، خیلی این آدم پلید بوده و ظالم بوده، نامه می نوشتن که به سر پادشاه که این نامه برسد به دست ای خود ایشان، و با تیر کمون می انداختن توی قصر. اینا بر می داشتن و می دادن پادشاه، دیدن فحشای رکیک مردم نوشتن اینا. یه روز پا شد گفت که اینجا دیگه به درد نمی خوره، یعنی دهلی، بریم حیدرآباد. گفتن آقا این پایتخت، اینجا که نمیشه، هزارها نفر مردم اینجا، از این پایتخت بودن اینجاست که از این بودن و نخیر بلنشین بار کنیم. تا اینا اومدن بار کنن، تعداد زیادی طلب شدن، بردن اونجا پایتخت. و بعد دوست ما گفت برو یخچی ده، اینجا به درد نمیخوره، بگریم دهلی. از اینجور داستان ها تاریخ پره. خب میگوید که بله، و خدمت ملوک را همین عیب است که اگر کسی سخت بسیار تحرز واجب دارد، یعنی خودداری تحرز، و اعتماد بر امانت خیش مقرر گرداند، دشمنان او را به تقبیح و بد گفتن در صورت خائنان فرا نباید. چقدر درسته این مطلب، یعنی چاپلوسا هستن، هر چقدر شما ارادت داشته باشید و اظهار ارادت کنید و ادب به کار ببرید در شأن این دیکتاتور، اما هستن کسانی که میروند و این ادب تو رو زشتی و کراهت جلوه میدن و ذهن دیکتاتور رو خراب میکنن. خب بله، خب گفت که همین است که کسی بله بعد گفتن خانان نمایان او را تقبیح به تقبیح و بد گفتن در صورت خائنان فرا نمایان و جان به سلامت نبرد. حالا این تیکه سیاسی رو که حقیقت تلخی درش هست خرگوشه میگه، بله خرگوشه میگه، و حالی و برمیگرد به خودش، سبب آن است که بر بالایی روم و رسالت از دور گذارم. و من میرم روی تپه از دور، اون چه به من گفته شده است و مأموریت من است از دور من میگم. بله رسالت رسد از دور گذارم هم و همچنان کرد و ملک پیلان را از دور آواز داد. گفت آهای شاه پیلان، بله، و گفت من فرستاده ما هم، من و ماه فرستاده، بله، و بر رسول اون چه گوید و رسانت حرجی نباشد. و بر فرستاده حرجی نی، هر چی بهش میگم برو بگو، باید بره بگه، من هم بخواهد هم نیرم حرفای ماه من دارم میزنم. و بر رسول اون چه گوید و رسانت حرجی نباشد، و سخن او اگرچه بیمهابا و دروش بود مسموع باشد. گفت تقصیر چیز دیگه نیست دیگه، فرستاده دیگه هرچی بشه باید شنید، باید مسموع باشه. پیل پرسید که رسالت چیست؟ گفت ماه میگوید که هر که فضل و قوت خیش بر ضعیفان بپسندد و بدان مغرور گردد، این همه دیکتاتور مثل همین سید علی، مثل قبلی ها که داشتیم، وقتی که ارتشش محکم شد و پاسداراش محکم شد و شد، این دیگه آدم حساب نمی کنی، کسی بزنید بکشید، اموالشون رو بگیرید مصادره کنید، حرف نیست. بله بله داره دیکتاتورها رو چیز میکنه ها. این مال چند هزار سال پیش این کتاب چیز. گو ماه میگوید که هر که فضل و قوت خیش بر ضعیفان بپسندد و بدان مغرور گردد، حالا بقیه عبارت رو ببینید، و خواهد که دیگران را اگرچه از وی قوی تر باشند دست گرانی کند. دست گرانی یعنی که زور بازوش نشون بده به اون یکی. میگه یه زمانی میرسید که این آدمی که به مردم بیچاره زور میگفت یه جای غرورش به یه جا میرسه که با خود از خودش بزرگتر در میفته و خیال میکنه اون رو هم میتونه منکوب بکنه و که دیگران را اگرچه از وی قوی تر باشند دست گرانی کند، هر آینه قوت او بر فضیحت و هلاکت او دلیل کند. اینجا اوزا زور بازوش مایه مسخره میشه چون شکست میخوره و مردم بهش میخندن، به جهت اینکه پاشو یعنی غرور و قدرت آدم رو به این مهالک میندازه، گندگویی. بله، و بگه هر آینه قوت او بر فضیحت و هلاک او دلیل کند و تو بدان که خود را بر دیگر چهار پایان راجه میشناسی و در غرور افتاده ای و کار بدان رسید که قصد چشمه‌ای کردی که به نام من معروف است. حالا کی صحبت داره میکنه؟ مهتاب. میگه تو انقدر روتو زیاد کردی و غرور زیاد شد که چشمه‌ای که مال منه و ملک منه به اونجا تجاوز کردی و لشکر بدان موضع بردی و آب آن تیره کردی. بدین رسالت تو را تنبیه واجب دانستم، اگر به خیشتن نزدیک نشستی و از این اقدام اعراض نمودی فبها و نعم. تجاوز کردی و روت زیاد کردی، اومدی چشمان خراب کردی و اینا، اگر عقب نشینی کردی و رفتی گوهت گم کردی فبها و نعم، چه بهتر از این. والله بیایم و چشمانت برکنم و هرچه زارترت بکشم، و اگر در این پیام به شک می باشی این ساعت بیای که من در چشمه حاضرم تا ببینی ملک. البته هیچ پانکچویشن هیچی نداره این کتاب. ملک پیران را از این حدیث عجبا آمد و سوی چشمه را و مردی بیا ببین من همین الان تو چاه هستم و میخوام میکشمت به زارترین وجه، میکشمت، چشمات میکنم، چنین و چنانت میکنم. گفته بود که سخن رو به تیزی شمشیر آغاز کنید، این خرگوشم پیروزنا به تیزی شمشیر آغاز پیله رو ترسون. بله، و سوی چشمه رفت. ماه در آب بدید، پیروز گفت قدری آب به خرطوم برگیر و روی بشوی و سجده کن. چون آسیب خرطوم او به آب رسید، حرکتی در آب پدید آمد و پیل را چنان نمود که ماه همی جنبید. خرطومش دراز کرد توی چشمه زد، دید آب می جنبید، ماه داره می جنبه، همی جنبید. بترسید و پیروز را گفت مگر ماه؟ بدون که من خرطوم در آب کردم از جای بشد. این مگری که اینجا هست دیگه در زبان فارسی به این معنی به کار نمیره، ولی در افغانستان در لفظ فارسی دری در افغانستان این مگر به کار میره. ولی مگر حسین آقا اونجا بود، یعنی من نمیدانستم که حسین آقا اونجاست. ما به کار برسیم مگر من نباشم، ولی به این معنی که میگه مگر ما اونجا ویروز رو گفت مگر ما، بدون که من خرطوم در آب کردم از جای بشد یعنی تکون خورد. گفت آری، زود سجده کن. فرمان برداری نمود و بپذیرفت که بیش از اون بیش اونجا نرود و پیلون را نگذارد که اونجا بیایند. و این مثل بدون آوردم تا بدانید که هر که چنین چنان شود دیگه بقیه داستان دیگه اینجا تمام میشه. و داستان قشنگی بود از داستان خرگوش. یعنی مقصود و منظور این که اگر که یک گروه ضعیفی اسیر شدن به دست یک مشت دیکتاتور و چماغدار، اینها با نیروی جسمی که حریف نخواهند بود، بهتره تدبیر به کار ببرن، تدبیر. بله، ما بچه بودیم، این داستان همین فیل خرگوش یادمون است که دازه چارم پنجام یه جای تو کتابا بود، امساق بارانش من یادمه، چیز پیلان با امساق باران افتاد. از این جور داستان های شگفت‌انگیز و خوشمزه سر تا سر عرض کنم که کتاب کلیل بودنه هست و حقیقتاً یک موهبتی است. اگر کسی عرض کنم که بنشیند به پای این کتاب یکی یکی برای خودش یه دیکشنری هم بذاره اینجا، هم سواد فارسیشو و لغات عربیشو زیاد کنه و هم لذت ببره از این همه عرض کنم که نقش سیاسی که نویسنده کتاب بازی میکنه و حقیقتاً با کار سیاسی، یعنی روانشناسی سیاسی در هیچ کتابی به خوبی کلیله و دمره نیامده است تا اونجایی که مخلص سراغ دارم. سپر جان چه میزن وقت داریم؟ پنج دقیقه خیلی نیست. عرض کنم که پنج دقیقه متاسفانه خیلی نیست. عرض کردم خدمت شما استاد بزرگ بزرگوار و استاد مینویی کتاب کلیل بودنه رو تصحیح فرمودن. منم چون انسی دارم با این کتاب که خیلی خیلی قدیم است، به احترام این انس قدیم من این رو از این استفاده میکنم. بقیه داستان ها رو خدمتتون خواهم خوند انشالله تعالی. امروز میخواستم راجع به امامت صحبت کنم و این داستان امام حسن. یعنی یکی از کلاهبرداری های بزرگ تاریخ همین داستان امامته و ما باید به تکرار بگوییم. بچه های ایران باید بدانند، گرچه من این داستان ها رو گفتم اما نسل هم عوض شده، ما دو نسل شاید هم سه نسل عوض شده زمانی که ما شروع کردیم و روی این قضایای به خصوص مثل همین داستان امامت و چاه امام زمان و این زهرمارای که گفتن و ذهنیت ایرانی رو به طور کل منهدم کردن و به کوره راه فرستادن، باید اینها رو ما به کرات و مرات باید بگوییم و این دروغهای نجس و بیمزه و بیمنطق که فقط منفعتش به شکم آخوند بیوجدان میده، وجدان بهتره بگم، اینها رو باید به کرات و مرات گفت ملکه ذهن بچه های ایران بشود. این داستان حضرت امام حسن 500 تا زن سیغه کرده بود این آدم، اینقدر به یاد خدا بود و پروردگار بود. 500 گفت علی در مسجد نشسته بود، یه کسی آمد گفت که اومده خواستگاری دختر من، علی گفت من دروغ نمیگم، به این زن ندین، این مطلاقه یعنی بسیار طلاق دهنده، به این ندین دختراتون رو، به این حسن، و اینا رو ما باید بگوییم و شما بدانید که اون چه شنیدید دروغ بوده و ترفند بوده و نیرنگ بوده. بله، و اینها رو ما ذات اینها رو بشناسیم، ذات اونها رو هم بشناسیم تا شاید که یک راهی به روشنی پیدا کنیم. خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودی، از سفر عزیزم بی اندازه سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.